آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شامگاهتون به خیر و شادی. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما خوبان هستیم و ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای پیامبر، آیا ما سینه تو را برایت گشایش ندادیم و بار گران را از دوش تو بر نداشتیم؟ همان باری که برای تو کمر شکن بود و نام تو را بلند آوازه نکردیم؟ پس با هر سختی آسایش است. آره، با هر سختی آسایش است. چون از کار فارغ شده در عبادت کوشش کن و به پروردگارت رغبت و توجه نمای. راست گفت خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شب بر شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است، سوم دی ماه 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 جمادی الاول 1443 هجری قمری و 24 دکمبر 2021 میلادی. و اما آنچه که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو به اتفاق خواهیم شنید. پس از اون خانواده‌های عزیزمون میتونن برنامه خودشون خانواده سالم رو بشنوند و سپس گفتار روزانه تقدیم شما عزیزان میشه. سپس راز تندرستی رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به موسیقی. و آخرین گفتار در این بخش تکرار گفتار ایران امروز خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان گفتارها.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان.
تاجیکستان مرزبانان و ساکنان قرقیزستان را به تشنج آفرینی در مرز متهم کرد. یاری 25 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان. و سید ابراهیم رئیسی در پیام تبریک به پاپ نوشت ولادت حضرت عیسی علیه السلام فرصت جهت یادآوری اسوه نودوستی است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نیروی مرزبانی تاجیکستان با انتشار بیانیه مرزبانان و ساکنان روستاهای ولایت بادکند قرقیزستان را به تشنج آفرینی در مرز مشترک دو کشور متهم کرد. در این بیانیه تاکید شده است که در سه مورد مناقشات مرزی یک هفته اخیر مرزبانان و ساکنان روستاهای ولایت بادکند مقصر میباشند که باید به این گونه اقدامات تحریک آمیز پایان دهند. در مورد نخست روز 29 دکمبر سال جاری یک ماشین حامل 4 مرزبان قرقیزستانی به طور غیر مجاز وارد ناحیه لخش در شرق تاجیکستان شد که بازداشت و به کشورشان بازگردانده شدند. همچنین در روز 23 دکمبر سال جاری یک کامیون دارای سوخت قاچاقی قرقیزستانی هنگام حرکت در مرز مشترک ناحیه لیلک ولایت بادکن با ناحیه سپیتامین ولایت سوخت بدون توجه به دستور ایست مرزبانان تاجیک به حرکت خش ادامه داد که با شلیک 3 گلوله متوقف شد. در ادامه این اقتداد شب 23 دکمبر سال جاری خانه یک ساکن شهرک سامانیان ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان مورد شلیک گلوله از سوی قرقیزستان قرار گرفت که به این منزل مسکونی خسارات وارد آمد. نیروی مرزبانی تاجیکستان در این بیانیه از مقامات قرقیزستان درخواست کرده است که از تحرکات مغایر با راه دوستی و برادری میان مردمان دی کشور دست بردارند و مشکلات مرزی را با گفتگو و مذاکره حل و فصل کنند. در بیش از دو دهه مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بر سر حل اختلافات مرزی تنها 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. اختلاف تاجیکستان و قرقیزستان بر سر بعضی از مناطق مرزی دو کشور در ولایت‌های سغد و بادکن از جمله مشکلات طرف‌ها برای دستیابی به توافق جامع در این زمینه به حساب می‌آید. بانک جهانی برای یاری به تاجیکستان در مبارزه با ویروس کرونا مبلغ 25 میلیون دلار یاری رایگان اختصاص خواهد داد. دفتر نمایندگی بانک جهانی در دوشنبه با اعلام این خبر تاکید کرده است که این یاری مالی برای خرید واکسن و سرعت بخشیدن بر روند تزریق واکسن کرونا در تاجیکستان خرج خواهد شد. همچنین بخشی از این منابع مالی رایگان برای خرید تجهیزات مورد نیاز در تزریق واکسن کرونا و دارو، صدور گواهینامه دریافت واکسن و توسعه برنامه الکترونیکی آزمایش‌ها استفاده خواهد شد. این در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا 22 دکبر سال جاری به نزدیک به 60% از جمعیت بالای 18 سال این جمهوری واکسن کرونا تزریق شده است. در چارچوب برنامه کواس با یاری مالی بانک جهانی بیش از 7 میلیون دوز واکسن کرونا به تاجیکستان وارد شده است. از روزهای اولی ثبت اولین مورد ابتلا به کرونا در ماه مارس سال 2020 تا 23 دکبر سال جاری 17095 نفر در این کشور به این بیماری مبتلا شدند که از این میان 16966 تن بهبود یافتند. تعداد جان باختگان بر اثر بیماری کرونا بر اساس معلومات رسمی مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان است 124 نفر اعلام شده است. تاجیکستان و روسیه در پس‌زمینه گسترش وضعیت در افغانستان به تفصیل موضوعات مانند مبارزه با تروریسم بین‌المللی و افراط‌گرایی را بررسی کردند. پس از یک وقفه طولانی برگرفته از همگیری ویروس کرونا، دور جدیدی از مشورت های بین نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و روسیه در زمینه مقابله با عوامل های ناامنی جدید به صورت حضوری در مسکو برگزار شد. مشورت ها در سطح معاونان وزیر خارجه تاجیکستان و روسیه در امور همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با تروریسم انجام شد. هیئت تاجیکستان در این مذاکرات را صادق امامی معاون وزیر کار خارجه این کشور و طرف مقابل را الک سیرامالوتوف معاون وزیر خارجه فدراسیون روسیه بر عهده داشت. طرف ها در پس زمینه وضعیت در افغانستان به تفصیل مسئله های مهمی مبارزه با تروریسم بین المللی و افراطگرایی به خصوص وضعیت افغانستان را بررسی و بر ضرورت تقویت تعامل دو کشور به منظور تضمین ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی تاکید کردند. در این مذاکرات وحدت رویکردها برای ایجاد کار در راستای مبارزه با تروریسم و همچنین در چارچوب مقابله با دیگر اختلافات و تهدیدها با نقش هماهنگ کننده مرکزی سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن بر اساس اصول و مقررات حقوق بین المللی تصدیق شد. دو طرف بر ضرورت تجمیع تلاش های جهانی در مبارزه با گروه تروریستی داعش و دیگر سازمان های تروریستی بین المللی تاکید و در مورد گسترش تدریجی مقابله با تهدیدهای جدید در پلتفرم‌های بین‌المللی کلیدی جهانی و منطقه‌ای از جمله سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، کشورهای مستقل مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای توافق کردند. در دیدار وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و هندوستان بر اهمیت اجرای توافقات حاصل شده بین سران دو کشور تاکید و برنامه همکاری نهادهای دیپلماتی امضا شد. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و سوبر آمانیوم جای شانکار وزیر کارهای خارجه هند در دهلی نو دیدار و بر ضرورت تقویت همکاری دو جانبه تاکید کردند. طرف‌ها در این دور بر اهمیت اجرای توافقات حاصل شده بین سران دو کشور در پایان مذاکرات خود برنامه همکاری بین وزارت‌های خارجه تاجیکستان و هندوستان را برای سال‌های 2021 و 2024 به امضا رساندند. وزارت‌های خارجه تاجیکستان و هند در ادامه همچنین تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت‌های خارجه دو کشور و مؤسسات خدمات دیپلماتیک را امضا کردند. هدف از امضای این سند‌ها تکمیل تخصصی کارمندان نهاد دیپلماتیک تاجیکستان برای آموزش در هندوستان عنوان شده است. شایان ذکر است که وزیر کار خارجی تاجیکستان اخیراً در چارچوب سفر رسمی با منظور شرکت در سومین نشست سران نهادهای دیپلماتیک هند و آسیای مرکزی از دهلی نو بازدید کرد. معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خواستار ایجاد شرکت‌های مشترک تولید محصولات غذایی با جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان شد. عبدالرحمن زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و پریناز پیشدادیان رئیس مرکز تجاری ایران مفهوم به فکر برتر دیدار گفتگو کردند. طرف تاجیکستانی در این دیدار به منظور گسترش بیشتری همکاری های تجاری و اقتصادی دو جانبه و طرف ایرانی پیشنهاد ایجاد شرکت های مشترک تولید آب معدنی و همچنین رب گوجه فرنگی و محصولات کنسر در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان را ارائه کرد. پیشدادیان نیز در نوبت خود از پیشنهاد طرف تاجیکستان استقبال و خاطر نشان کرد که این ابتکار باعث تقویت بیشتری همکاری های تجاری و اقتصادی بین دو کشور خواهد شد. در این دور طرف ها همچنین مسائل مربوط به تهیه و امضای یادداشت تفاهم همکاری بین مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و مرکزهای تجاری وابسته به فکری برتر جمهوری اسلامی و موضوعات مهم همکاری تجاری اقتصادی و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دادند. باید گفت که در 11 ماه سال 2020 گردش مالی بین دو کشور ایران و تاجیکستان 93,200,000 دلار برابر شده که نسبت به زمان مانند سال 2020 میلادی 44.6 میلیون دلار بیشتر است. سهم تجارت دو جانبه با ایران در کل گردش مالی تاجیکستان در این دوره زمانی 1.7% بوده که در ساختار تجارت خارجی این کشور در جایگاه نهم قرار گرفته است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام و رهبر کاتولیکای جهان گرامی داشت و ولادت حضرت مسیح را فرصت جهت یادآوری استام و نمونه نودوستی و بشارت دهنده رستگاری مستضعفان عنوان کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در پیامی با تبریک فرارسیدن میلاد عیسی ابن مریم علیه السلام به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک ها و همه مسیحیان جهان گرامی داشت این ولادت پربرکت را فرصت جهتی تکریم شخصیت حضرت مریم سلام الله علیه و داوری خصلت های اخلاقی و نمونه نودوستی و بشارت دهنده رستگاری مستضعفان حضرت عیسی مسیح علیه السلام در استادگی در برابر ظلم و جور سلطگران و امیدبخشی به آینده درخشان برای بشریت دانست. 28 دکبر سال 2021 ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام می باشد. حضرت عیسی مسیح علیه السلام از پیامبران بزرگ الهی است که در قرآن کریم مورد تکریم بسیار قرار گرفته است. قرآن کریم در آیات زیاده به معرفی شخصیت عیسی مسیح علیه السلام و جایگاه ایشان به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم یعنی صاحب کتاب و شریعت پرداخته است. فرمانده نیروی هوا فضای سپای پاسداران انقلاب اسلامی از شلیک موفقیت‌آمیز موشک‌های بالیستیکی در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد. سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپای پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 صلی الله علیه و آله و سلم در جمع خبرنگاران از اجرای عملیاتی موفقیت آمیز مشترک موشکی و پهبادی در این بخش از رزمایش خبر داد و گفت در این رزمایش شاهد بودیم که هم شلیک ها دقیق بود و هم موشک ها و پهبادها به طور دقیق روی نقاط پیش بینی شده فرود آمدند. سردار حاجی‌زاده حمله هبه‌جانبه و 360 درجه ای به هدف و منیارپذیری موشک های بالستیک را از برجستگی های این بخش از رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم توصیف و تاکید کرد که جهت دادن به موشک های بالستیک و این که از جهت های مختلف حرکت کرده و قدرت منیار داشته باشند پدیده و قابلیتی بسیار جالب است که به همت متخصصان توانمند ایران اسلامی حاصل شده است و کار دشمن را بسیار سخت و دشوار میکند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرتاب پهپادهای رزمی به صورت چند فروندی از سکوی پرتاب را از دیگر جهت‌های برجسته این رزمایش عنوان کرد و گفت با این اقدام حجم آتش‌های ما افزایش یافته و در آن واحد تعداد زیادی هواپیمای بدون سرنشین هجومی به سمت هدف می روند و ترکیب این قابلیت ها با توانمندی های موشکی به امنیت کشور یاری رسانده و دهان دشمنان را که هر روز علیه ایران حرف می زنند را می دوزد. رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم عبده از روز دوشنبه هفته جاری به مدت 5 روز در ساحل های خلیج فارس، تنگه هرمز و منطقه عمومی استان های هرمزگان، بوشهر و خوزستان با حضور یگان های از نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین بعضی یگان های مردم پایه بسیج مستضعفین ایران برگزار شد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 44 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز اخیر، تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران به 131,306 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در شبانه روز اخیر 1,967 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 321 نفر از آنها بستری شدند و مجموع عمومی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 6,181,784 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 6,022,150 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 278,610,000 نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 5,403,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به بیماری کووید 19 جان خود را در جهان از دست دادند. رئیس جمهوری روسیه گفت امیدها برای توافق با آمریکا به منظور محدود کردن گسترش پیمان اتلانتیکی شمالی ناتو در اروپای شرقی ضعیف می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در هفتمین نشست سالانه با خبرنگاران اعلام کرد امیدها برای توافق با آمریکا به منظور محدود کردن گسترش پیمان ناتو در اروپای شرقی نهایت ضعیف است و حتی در صورت امضای یک توافق نمیتوان به واشنگتن درباره عمل به وعده هایش باور و اعتماد کرد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون سید علی دارابی از مسکو.
هفدهمین نشست سالانه ولادیمیر پوتین با رسانه‌های داخلی و بین المللی، هرچند تحت تأثیر همه‌گیری کرونا با حضور تعداد محدودی از خبرنگاران برگزار شد، اما همچون دوره‌های پیش پرحاشیه و چالشی بود. آنجا که خبرنگار بی بی سی پرسید چرا دولت روسیه مخالفان و از جمله الکسی ناوالنی را زندانی می کند و پوتین پاسخ داد ساز و کار حکمرانی را اینجا مردم تعیین می کنند و نه رسانه های بریتانیایی.
На государстве, которое вы как представитель Великобритании в данном случае вы так выступаете.
از بین سوالات پرتعداد خبرنگاران آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت سوال درباره واکنش روسیه به حمله احتمالی اوکراین به منطقه دونباس و افزایش حضور آمریکا و ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه بود.
امیدها برای توافق با آمریکا به منظور محدود کردن گسترش ناتو در اروپای شرقی ضعیف است. روسیه آماده است اقدامات نظامی و فنی را به عنوان پاسخی به اقدامات غیر دوستانه آمریکا انجام دهد.
رئیس جمهور روسیه چند بار نیز از غیر قابل اعتماد بودن آمریکا گفت.
حتی در صورت امضای یک توافق نمیتوان به واشنگتن درباره عمل به وعده هایش اعتماد کرد. آمریکا قابل اعتماد نیست و ممکن است هر توافقی را پاره کند.
ولادیمیر پوتین از گسترش همکاری ها با چین هم پرده برداشت تا تلنگری به زیاده خواهی رقبایش زده باشد.
ما با چین برای ساخت سلاح‌های با فناوری پیشرفته و نیز در زمینه فضایی و هواپیمایی همکاری می‌کنیم.
در این نشست خبری که حدود 4 ساعت به درازا کشید، ولادیمیر پوتین به آمریکا و ناتو هشدار داد به مرزهای کشورش نزدیک نشوند، چرا که تنش آفرینی در مرزهای روسیه میتواند با واکنش قاطع و پشیمان کننده مسکو همراه شود و پیامدهایی وخامت‌بار برای آمریکا و همپیمانانش به دنبال داشته باشد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مجله آمریکایی فارن پالیسی نوشت در سایه اقدامات ولیعهد سعودی با برای تغییر فرهنگ و باورهای جامعه این کشور میزان مصرف مواد مخدر در عربستان به سرعت افزایش یافته است. مجله آمریکای فارن پالیسی در گزارش با اشاره به افزایش شدید مصرف مواد مخدر در بین جوانان عربستان تاکید کرد، با وجود تغییرات در جامعه این کشور برای کاهش مصرف مواد مخدر، میزان مصرف در عربستان سعودی افزایش قابل چشمگیری یافته است. در این گزارش تاکید می شود که واردات مواد مخدر به موضوع عادی در عربستان تبدیل شده است، به طوری که از این کشور به عنوان پایتخت مواد مخدر در غرب آسیا می توان یاد کرد. فارین پالیسی در ادامه تاکید کرد که مشکل مواد مخدر در عربستان سعودی به مرحله خطرناک رسیده است، به طوری که مقامات نظامی این کشور در یک ماه گذشته مواد مخدر شامل بیش از 34 میلیون قرص کپتاگون کشف کردند. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز در گزارش اعلام کرده است که بین سالهای 2015 تا 2019 نیمی از کپتاگون کشف شده در غرب آسیا در عربستان سعودی بوده است. برای سیومین روز پی در پی صدها شهرک‌نشین صهیونیست با حمایت نظامیان رژیم اشغالگر برای ایجاد شهرک همیش به مردم شمال شهر کرانه باختری حمله کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون خالد صبرنا از رام الله جلب میکنیم.
جیش الاحتلال والاوضاع
برای سومین روز متوالی ساکنان شمال کرانه غربی با حملات سازمان یافته صدها شهرک نشین برای ایجاد شهرک همش که سالها پیش تخلیه شده بود مواجه شدند. نیروهای رژیم اشغالگر با حمایت از شهرک نشینان تا کنون بیش از 100 نفر را زخمی کردند.
اوضاع وحشتناک بود و نظامیان رژیم صهیونیستی پشت در خانه امان بودند. آنها بسیار بدرفتاری کردند. آرزو می کردیم ای کاش کسی بود به ما کمک کند.
المستوطنین نزلوا عن المقبره.
شهرک نشینان به سمت ما یورش بردند. قبرها، ماشینها را شکستند و خانه‌ها را تخریب کردند.
لازال المستوطنون يحيطون بالبلده. شهرک نشینان با کمک نیروهای اشغالگر همچنان در شهر هستند و این شهر در معرض تنش و درگیری‌های بیشتری است. شهرک نشینان بر ساخت شهرک و فلسطینی‌ها بر جلوگیری از آن اصرار دارند.
شهرک نشینان با جوانان درگیر شدند و در این درگیری بیش از 100 نفر از جوانان و برخی از خبرنگاران با گلوله‌های پلاستیکی، گازی و بمب صوتی مجروح شدند.
ولم يكتفي جيش الاحتلال ارتش صهیونیستی به حمایت‌های خود از شهرک نشینان در حمله به ساکنان این شهر بسنده نکرده، بلکه تمام راه‌های ورودی شهر را برای کمک به شهرک نشینان برای حمله به شهر برقع بستند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
یک دادگاه در روسیه شرکت آمریکایی گوگل را به علت حذف نکردن محتواهای ممنوعه به پرداخت جریمه بی‌سابقه 87 میلیون یورو محکوم کرد. بنویسی رسانه فرانسوی، یک دادگاه در روسیه روز جمعه این حکم بی سابقه برای جریمه شرکت آمریکایی گوگل را صادر کرد. این گونه حکم جریمه در روسیه علیه غول‌های دیجیتالی رو به افزایش است. حکم جریمه 87 میلیون یورویی علیه گوگل در حال از سوی دادگاه روسیه صادر شد که این شرکت حدود 20 روز قبل نیز توسط دادگاه روسیه 14 میلیون روبل جریمه شده بود. خدمات مطبوعاتی دادگاه های مسکو با صدور بیانیه در حساب تلگرام خود اعلام کردند که این شرکت آمریکایی به دلیل تکرار جرم مجرم شناخته شده است، زیرا شرکت گوگل از صفحات خود محتوایی که در روسیه غیر قانونی است حذف نکرده است. روسیه شرکت های بزرگ دیجیتالی را جریمه میکند و به این دلیل شرکت های یاد شده متهمان محتوای مرتبط با تبلیغ مواد مخدر، خودکشی و مخالفان دولت روسیه را حذف نکردند. در ماه سپتامبر و پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه، کاخ کرمل شرکتی اپل را به جمع‌آوری فروشگاه‌های مجازی‌اش در روسیه فراخواند. شرکت اپل به مداخله در انتخابات روسیه متهم شده بود. در پی انتشار این اخبار، نهادهای غیردولتی مخالفان در روسیه ادعا کردند که دولت قصد دارد شبکه‌های ملی و تحت کنترل و نظارت خود ایجاد کند، ادعایی که مقامات روسیه همواره آن را رد می‌کنند. و در آستانه سال جدید میلادی در ایتالیا، گسترش پرشتاب ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور موجب شدت یافتن محدودیت های کرونایی شده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمون حمید معصومی نژاد از روم ایتالیا.
در آستانه کریسمس و سال جدید میلادی در ایتالیا، گسترش پرشتاب ابتلا به کووید 19 در این کشور موجب تشدید محدودیت های کرونایی شده است. بر اساس مصوبه شورای وزیران ایتالیا، برگزاری مراسم مربوط به جشن‌های کریسمس و سال جدید میلادی به صورت گروهی در فضای باز و بسته ممنوع شد. کلوب‌های شبانه تعطیل و استفاده از ماسک علاوه بر مکان‌های عمومی بسته بار دیگر در فضای باز نیز در سراسر ایتالیا اجباری شده است. برای مکان‌های عمومی مانند سالن‌های سینما، تئاتر، استادیوم‌ها و استفاده از وسایل نقلیه عمومی فقط باید از ماسک‌های FFP2 استفاده شود. ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا با پافشاری بر واکسن شدن تمام جمعیت اعلام کرد فقط افرادی که دوز سوم واکسن را زده باشند اجازه استفاده از خدمات شهری را خواهند داشت.
واکسن بهترین ابزار دفاعی در برابر ویروس است. 3/4 افرادی که در ایتالیا بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند واکسن نزده بودند.
در همین حال وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 44,595 مورد جدید آلودگی به کرونا ثبت شده که این رقم از ابتدای شیوع همه‌گیری کووید 19 در این کشور بی‌سابقه بوده است. 28% این موارد مربوط به سویه اومیکرون بوده است. شمار جانباختگان روزانه در ایتالیا نیز به 168 نفر افزایش یافته است.
Le nuove misure adottate dal governo italiano.
تدابیر جدیدی که دولت ایتالیا اتخاذ کرده است برای مقابله با موج چهارم کرونا مفید و الزامی است. البته باید گفت ایتالیا به علت تدابیر سختگیرانه بهداشتی که در گذشته اتخاذ کرده بود در حال حاضر در مقایسه با برخی دیگر از کشورهای بزرگ اروپایی در وضعیت بهتری قرار دارد.
مقامات بهداشتی ایتالیا از مردم دعوت کردند در کنار واکسیناسیون به دقت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را نیز رعایت کنند. بر اساس داده‌های منتشر شده در ایتالیا در حال حاضر مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور در آستانه 5,500,000 نفر قرار گرفته و تعداد کل جانباختگان نیز به بیش از 136 هزار نفر افزایش یافته است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طرز زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طرز زنده مستقیم ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارشی گردش در فضای مجازی رسانه‌های تاجیکستان از همکارمون آقای خالزاده.
نشر استر تحت عنوان امتیاز به معلم دهید نوشته است: این قدر از قدر آموزگار و زحمت آنان میگوییم مینویسیم، ولی چرا تا امروز هیچ امتیازی برای آنها معین نکردند؟ هیچ قدردانی احترامی نسبتشان نمی شود تا دانش آموزانشان این را دیده با بزرگی و با ارزش بودنشان قائل شوند و دیگر نسبت آنها به احترامی نکنند. امتیاز و امکانات و یا معاش خوبی دادن نمی توانید. حداقل وظیفه پول جمع کنی، عسکرغونداری و این گونه کارها را از دوششان بگیرید تا نزد چشم شاگردان همان ارزش کوچکشان را از دست ندهند. تأکید کرده است نشریه اسسر. اما سامانی پریس به این موضوع پرداخته که چی باید کرد که جوانان اختیاراً به خدمت حربی بروند. مثل آن که در موسم دعوت به صف قوه‌های مسلح کشور همسایه ازبکستان، جوانان این کشور پس درهای کمیسریت‌های حربی نوبت می‌پایند تا آنها را به خدمت حربی ببرند. چرا ما از تجربه همسایه‌ها استفاده نکنیم؟ با طرح این سوال در ادامه پریس نوشته است: اگر به اختیاران از جانب حکومت کشور برای هوسمندگردانی آنها بعضی امتیازها پیش بینی میشد، نوران علی نور میشد. مثلا برای آنهایی که اختیاری به صف قوه‌های مسلح کشور رفتند، سبوکی‌ها و کمک برای داخل شوی به مکتب‌های عالی و کالج و آموزشگاه‌ها و تحصیلات رایگان در مؤسسه‌های کسبی تکنیکی، رایگان فرستادن اختیاران به مهاجرت مهنتی و کشورهای خارجی، امتیازهای اجتماعی به خانواده‌های آنها از قبیل با فیصد کم پرداخت کردن نرخ استفاده قوه برق، آب و انداز کمونالی و غیره، همه اینها می توانند در امر جلب جوانان به خدمت حربی بیش از پیش کمک کنند. این همه به جوانان امکانات فراهم می آورند که بدون هیچ یک زوراوری و فشار و به اصطلاح ابلبه به خدمت حربی بروند. اگر ما در حقیقت غم این کشور و این ملت را بخوریم، باید برای به اعتدال درآوردن وضع ناسالم چاره‌های حل کننده بیندیشیم. در چنین یک شرایط بسا حساس و تقدیرساز برای ملت، ما باید امید به نیروهای حربی سالم و توانا و هوشمند و وطن‌دوست و ملت پرور داشته باشیم. سامانه پرسا در ادامه بررسی این موضوع همچنین افزوده است: شاهدان حال ابراز می‌دارند که در موسم دعوت به خدمت حربی، رئیسان جماعت‌ها و ناحیه‌ها و شهرک‌ها با راه‌های غیر معمولی دعوت به خدمت جوانان را مجبوری به خدمت می‌فرستند که این حالت باعث آزردگی، ناامیدی و دلشکستگی جوانان گردیده آنها را دلسرد می‌کند، زیرا در اکثر حالت‌ها جوانان نادار و کم‌بضاعت و ناتوان و درمانده به دست افتاده مجبوری به خدمت می روند که در نتیجه ارتش ما از کل و کور و شل و درمندان عبارت می گردد و با این اصول حقوق و آزادی های این گونه جوانان کاسته می گردد. حتی در حالات های ناگوار، هنگامی که یک جماعت یا یک ناحیه پلانی به خدمت جلب کردن جوانان را بوت نمی کنند، آنها جوانان جماعتشان را از حساب جماعت ها و جوانان دیگر به صف ارتش می فرستند تا پلان اجرا نشده اجرا گردد. و این مسلم است که این کار بدون معامله راه اندازی نمی شود. پس باید مقامات کشور را ضرور است تا سر این همه مشکلات اندیشیده و راه حل بجویند، وگرنه کی می داند با این حال تباه ما تا کجا خواهیم رسید، تاکید کرده است سامانه پرسا.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاجیکستان مرزبانان و ساکنان قرقیزستان را به تشنج آفرینی در مرز مشترک دو کشور متهم کرد. یاری 25 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان. و سید ابراهیم رئیسی در پیام تبریک به پاپ نویش ولادت حضرت عیسی علیه السلام فرصت جهت یادآوری اسوه نو دوستی است. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما بود.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانمون در بخش سیاسی و شما عزیزان که با همکاران من همراه بودید، سپاسگزارم. در این لحظه خانواده سالم تقدیم شما عزیزان.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متاع خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. عزیزان شنونده، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع زبان و تأثیر آن بر رفتار انسان، با شما صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، همان گونه که در برنامه هفته گذشته گفتیم، زبان یکی از با ارزشترین نعمتهای خداوند مهربان بر بندگانش است و زبان در زندگی اجتماعی و خانوادگی تأثیر بسیار فراوانی می رساند. زبان یکی از وسیله های اساسی ارتباط میان انسان ها به شمار می رود که برقرار کننده رابطه ها و یا به وجود آورنده فاصله ها میانی آدم هاست. از این رو شنوندگان عزیز و ارجمند، با ما همراه باشید تا در ادامه این برنامه با پهلوها و کارآمدی زبان در زندگی اجتماعی و خانوادگی با شما صحبت نماییم. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید، انسان از لحظه تولد می کوشد تا با دیگران ارتباط برقرار کند. در چنین کوشش او بعدها یاد می گیرد که از زبان برای ارتباط با دیگران بیشترین استفاده را ببرد و در برابر پدیده های جهانی هستی از خود واکنش نشان دهد. زبان بهترین وسیله است که می تواند تصورات ذهنی یک فرد را به دیگری منتقل کند. با کمک زبان ما اهداف، احساسات و آرزوهای خود را برای دیگران بیان می کنیم. با زبان می آموزیم و به دیگران نیز یاد می دهیم. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حفظ زبان و تأثیر آن در زندگی و خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. زبان آزادی انسان از قفس تنگ حواس است. انسان یک هستی اجتماعی و سخنور است و زبان از امتیازهای ویژه اوست. زبان دل و ذهن را پیوند می دهد. می گویند زبان لباس اندیشه است و اندیشه گرانبهاترین سرمایه انسانی است. سخن گفتن راه را برای پدیدار شدن سرمایه های فکری هموار می کند. زبان امانت از طرف خداوند مهربان است که به انسان سپرده می شود تا به وسیله آن راه تکامل خیش را بپیماید. بنابراین نحوه استفاده از زبان و کاربرد آن بسیار مهم است، به گونه ای که گاه اولیای دین و دانشمندان سکوت و زبان در کام کشیدن را از بکار بردن آن بیشتر توصیه کرده اند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نجات مؤمن در نگه داشتن زبانش است. حضرت علی علیه السلام فرموده است سکوت و کم حرفی یکی از راه های دریافت علم و دانش است. حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید روشنتر از خاموشی چراغی ندیدم و سخن به از بی سخنی نشنیدم. دانشمند ایرانی عزیز الله حیدری در رابطه با موضوع این قسمت از برنامه خانواده سالم یعنی موضوع زبان میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم میرسه با کلامی از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله شروع کنم که ایشون فرمودن من لم یحسب کلامه من عمله کثرت خطایاه. حضرت در اینجا به این نکته اساسی مهمی تصریح فرمودن که کسی که حرفاشو سخنانشو جز عمل خودش حساب نکنه خطاهاش زیاد میشه و عذاب خودش هم آماده کرده، حاضر کرده. در کلام خود حضرت رسول هست که ما باید وقتی که شؤونات انسانی و اون رفتارهایی که در تعاملات انسانی برقرار میشه، ما فکر میکنیم فقط رفتارهایی که عینی به این عوامل بستگی داره اینا عمل حساب میشه، در حالی که در کلام پیامبر اکرم این صراحت رو ایشون برای ما به خاطر هدایت به اهمیت کلام آوردن که کسی که حرفاش و سخنش رو جز اعمالش حساب نمیکنه این خطاهاش تو زندگی زیاده. این ببینید بخشی از رفتار و بخش بسیار مؤثری هست، اصلا تو تعاملات انسانی چه بسا یه وقتایی از عمل بیشتر اثر میذاره. نویسنده هست در فلسفه اخلاق نوشته، جمله عجیب زیباییه، میگه صدای اعمال از صدای گفتار بالاتر است. تو اینو بهش توجه داشت، فکر نکن که این یه تولید صوته. و واسه همین هستش که حضرت امیرالمومنین فرمودن کسی که بدونه که با کلمه‌هاش مؤاخذه میشه و رو حرفاش حساب میشه، این حرفاش کم میشه، زیادگو نیست. این میفرماید که کلامو که محفوظون علک، حرفای تو محفوظه. یا توی منظور امام این هستش که میره تو کتاب اعمالت نوشته میشه، یا اینکه در روحیه انسانها یک جایگاهی میذاره، یک اثری میذاره که اینها باقی خواهد موند. من یه دوستی داشتم وقتی میرفتیم پیشش مینشستیم میگفت یا حرف خوب بزن یا حرف خوب بشنو، وارد چیزای دیگه نشو، من میخوام بشین اینجا. یک آدم یک کاسبی هم هستش بود که نه یه در مقام یه واعظی، یه کاسبی بود، کاسب امین روشن. همونطور که بعضی از حرفایی رو که ما زدیم خطا کردیم یا دیگران به ما زدن در درون ما اینا مونده، گفتیم فلانی مثلا با این کلامش چقدر خوشحالم کرد، اون یکی چه ضربه‌ای زده و چه زخمی ایجاد کرده هنوز تو درون انسان هست. اینه که یک کسی از حضرت علی علیه السلام باز سوال کرد که کدوم یکی از بخش‌های وجود انسان قشنگ‌ترین و احسن خوبیه، بخش وجودش دیدید؟ بعضی میگه چه غذای بهتره، چه غذای خوبه. حضرت فرمود کلام، سخن گفتن، حرف زدن. بعد همون آدم گفتش زشت‌ترین بخش وجود آدم که ازش صادر میشه رفتارها کدومه؟ حضرت فرمود کلامه. گفت شما هر دو رو یکی فرمود بل کلامه ابیض ذات الوجود، با حرفاست آدما سفید رو سعادتمند میشن و با حرفا سیاه رو میشن، گرفتار میشن و پروندهشون تکمیل میشه.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حفظ زبان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همان گونه که گفته شد سکوت اوج تکلم است. با سکوت می توان پیام خود را به دیگران منتقل کرد. گاه سکوت بیش از تمام حرف ها مقصود را بیان می کند. دکتر علی شریعتی می گوید سرمایه هر دل حرفهای است که برای نگفتن دارد. در هر صورت خاموشی زبان سایه سلامت انسان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه این موضوع، یعنی موضوع زبان و تأثیر آن در زندگی و خانواده را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
عزیزان شنوندگان، چو شنیدید گفتار خانواده سالم بود. در این لحظه گفتار روزانه پیشکشتون میشه.
روزانه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان، گفتار روزانه را تقدیم سمعتون میکنیم با این امید که ما را تا پایان همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز، در گفتار این ساعته بحث مؤلفه های امنیت پایدار در منطقه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و به ویژه بحث افول گیگمان امریکا را دنبال میکنیم. بحث افول ایالات متحده امریکا بعد از 11 سپتامبر بر اساس مستندات و رخدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی با تاکیدهای بیشتری در محفل‌های اکادمیکی و سیاسی دنبال شده است. محققان با اشاره به افزایش قدرت رقیبانی که چین مهمترین آنها به شمار می‌آید، بر این باورند که شیب افول ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر بیشتر شد و این کشور در چند دهه آینده ناچار است سهم دیگر کشورها را در مدیریت جهانی بپذیرد. اما افول قدرت نفوذ آمریکا چگونه و تحت تأثیر چی عامل‌های آغاز شد؟ برای پاسخ گفتن به این سوال‌ها و چند واقعیت اشاره می‌کنیم. نگاه به رخدادهای بیش از نیم قرن اخیر نشان می‌دهد که آمریکا بعد از سال 1945 به تدریج در کانون قدرت قرار گرفت. این کشور از جنبه رشد صنعتی و اقتصادی از اروپا پیشی گرفت. اقتصادی جهانی کپیتالیستی را توسعه داد. در آن سالها برغم دو قطبی بودن جهانی که به دو بلاک کمونیستی و کپیتالیستی تقسیم شده بود، ایالات متحده همچنان در دهه‌های بعد از جنگ بر سیستم بین‌المللی مسلط بود. این روند گفته‌هایی را که زوال این قدرت را در سالهای 1970 و 1980 پیشگویی می‌کردند زیر سوال می‌برد. آمریکا در پایان جنگ سرد نیز همچنان در مرکز دومین دوره جهانی شدن قرار داشت. در واقع در سیستم کپیتالیستی و جهانی، سردستگان ایالات متحده که تنها قدرت حاضر بوده، آرزوی قرن نو آمریکایی را در سر داشتند. در سال 1998 زبیگنیو بژینسکی، نظرپرداز معروف آمریکایی، تایید کرد که وسعت و حضور قدرت جهانی آمریکا امروزه بی‌نظیر است. سه سال بعد از آن نیز هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، گفت پیشرفت جهانی ایالات متحده مثل بزرگترین امپراتوری های گذشته
بیمانند است. این دوران طلایی اما خیلی دوام نمی‌یابد. دو جنگ و بحران اقتصادی گیگمان آمریکا را تحت تأثیر قرار دادند. نوام چامسکی نظر پرداز برجسته در مسائل بین المللی در کتاب دولت‌های فرومانده با تحلیل دقیق و موشکافانه سیاست‌های دولت آمریکا و پیشینه تاریخی آنها پرداخته است. او در این کتاب با کالبوت شکافی نظام آمریکا پرداخته است